بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
بحثمون در باب اثبات ذاتی بودن و عقلی بودن حسن و قبح بود. ادله قائلین به ذاتی بودن رو اشاره کردیم، یعنی نظریه عدلیه، مصنف و شارع. در مقابل نظریه اشاعره مطرح شد و مورد نقد قرار گرفت. از بین اشکالاتی که اشاعره به ذاتی بودن حسن و قبح کردن، سه مورد رو ایشون ذکر میکنن. مورد اول انکار بدیهی و ضروری بودن حسن و قبح بود، این بحثش گذشت. اشکال دوم که در قالب دو تا اشکال یا دو تا بیان مطرح میشه و مآلش به یک جا برمیگرده، در واقع اشاعره میخوان بگن اون چیزی را که شما ذاتی میدانید اگر ذاتی باشد قابل تغییر نباید باشه. ادعای شما یا عدلیه این است که حس و قبح در درون ذات افعال وجود دارد، اگر چیزی ذاتی است امکان رفعش نیست. پس فرض وجود حسن و قبح در مورد فعل واحد نمی رود. یه فعلی یا باید حسن باشد یا باید قبیح باشد. اگر ما به شما نشون دادیم که یک فعلی در یک جا حسن است، در یک جا قبیحه، با یک جهت و حیث حسن است، از یک جهت دیگر قبیحه. به محضی که عنوان حسن و قبح بر روی یک فعل آمد، نشان میدهد که حسن و قبح ذاتی نیست. به اشکال دوم اینه. دو مورد که اینجا مثال زدند در واقع نمونه و مثال هایی است که اشاعره میزنند. اگه دوستان آثار اشاعره رو ببینن، شاید 10 تا از این مثال ها دارند که دو تاش اینجا آمده. اون دو مورد چی بود؟ یکی این است که آقا پیامبر خدا در خطره، پیامبرم مثال میزنن که دیگه در فرضش هیچ تردیدی بین مسلمان نباشه. نبی از انبیا پیامبر اکرم جانش در خطره، این خطر رفع میشود به یک دروغ گفتن. دشمن میپرسه پیامبر کجاست، ما اگر راست بگیم جانش در خطره، اگر دروغ بگیم خلاص پیدا میکنه. سوال، دروغ گفتن در اینجا چه حکمی داره؟ خب مشخص است که شما میفرمایید، اشاعره میگن شما میگید دروغ گفتن قبیحه. ما مثالی میزنیم که دروغ گفتن نه تنها قبیح نیست بلکه حسنه. کسی تردید ندارد در چنین جایی باید دروغ گفت. همین که دروغ گفتن گاهی عنوان حسن و گاهی عنوان قبح پیدا میکنه، معلوم است که وصف حسن و قبح ذاتی نیست. این مثال. مثال دیگری که میذارن که اگه کسی این مثال رو بالا و پایین کنه، تو این مثال دوم دیگه میمونه، یه جور پارادوکس معماست، نظیر همون معمای دروغگو، پارادوکس دروغگو که معروف است در بحث های معرفت شناسی و بحث های مربوط به سفسطه میذارن دیگه. پارادوکس دروغگو چی بود؟ میگفت کل قولی کاذب. اگه کسی آمد گفت هر چه من بگم دروغ میگم، همه چیز مشکه، همه سخنان من چیه؟ دروغه. حالا سوال میشه خود این گزاره هم قول او هست یا نیست؟ بگیم شامل میشه یعنی دروغ است، بگیم دروغ است یعنی هیچی نمتونیم بگیم، باید یه جوری راه حلی براش پیدا کنیم. بس شده اون فصل 2000
مشکوکه یا همین چیز نسبیه که جواب
نسبی گیره. بله، بحث‌های مختلف. خب اینجا هم آمدن اشاعره یه جوری مثل پارادوکس دروغگو برای ما درست کردن. گفتن یه کسی آمد گفت من فردا حتما دروغ میگم. من فردا حتما دروغ میگم. هنوز که دروغ نگفته که. حالا فردا شد. دروغ بگی یا نگی؟ اگر دروغ نگه دروغ گفته، چون دیروز گفت من فردا دروغ. بخواد راست بگه و به قولش عمل کنه با چیکار کنه؟ دروغ بگه. پس دروغ الان در آن واحد هم حسن است هم قبیحه.
حسن و قبیح نیست.
چی؟ چرا؟
واقعاً وجدانن اگه این آدم با وجدان باشه میفهمه که دروغ گفتم بعد.
چی؟ حال با وجدانه. خب دروغ نه. دروغ چند روز گفته که.
خب نه فرداشم دروغ نگه.
چی؟ ای فرد دروغ نگیم دیروز دروغ گفته. حالا یا عنوان دروغ برش بگید گفتیم یا عنوان وفای به وعده. دیروز وعده که
گفتیم اون وعده است، وعده که ممکنه اختلاف درش هست، ممکنه.
احسن. پس بنابراین این که شما میگید وعده وفای به وعده حسن است یه امر ذاتی است، این درست نیست. و همینو میخواد بگید
وعده است یه مثل اونی که نزد کنه لخت را بره.
خب همین دیگه شما اشکالو بیشتر میکنید، تشدید میکنه شما. خب پس چیه؟ میخواد چی؟ ببینید من میخوام بگم من اصل ایشون تو متن اصل اشکالو نگفتم که چرا اشعاری مثال میزنید، اینا نمونه است فقط. این اصل اشکال یه چیز دیگه است. اصل اشکال این است که اگر فعلی حسن باشد ذاتن یا قبیح باشد ذاتن، فرض مقابلش نمیره. چیزی که ذاتن دارای یک حکمی است نمیتوان فرض. اگر گفتیم فرض کنید گردو گرده است، اگر این حکم واقعی باشد برای گردو، گردوی مربع نداری. اینجا هم اگر شما میگویید دروغ گویی قبیح است، این نباید ما فرضی داشته باشیم که دروغ گویی حسنه. والا اینکه در هر دو مثالی که ما زدیم در یک فرض دروغگویی چی میشه؟ حسن میشه. همین نشان میدهد که حسن و قبح ذاتی نیست، حسن و قبح اعتباری است.
کجا این اشکال هم نزده؟
چی؟
این تعبیری که الان فرمودید هم
چطور؟
شاید اونا بخوام بگن که این موردی هم که دارم بیان میکنن، این که یک چیز در این حالی که حسن از قبیح باشد میخوام بگن این متن جمله‌ای که الان فرمودید گذاری که فرمودید اینه که خب ما میگیم دروغ قبیحه، پس هیچ وقت نباید دروغ حسن باشه.
نمیگیم حسن، چون هر بار حسن بگیرید در این حال قبیح هم هست. توی این فرضی که ایشون درست کردن
این مثالی که زدن جای گذاره باید دقیقش اینجوریه. اگر شما میگویید یک چیز حسن است، شاید ما یه قیلی دیگه بزنیم که آقا در هر مورد یا حسن است یا قبیح، دوتاش با هم نیست. بعد اون این اشکال رو به ما میکنه که من یه مورد میارم که همون یه مورد هم میتونه حسن باشه. شاید اون به ما اشکالش نباشه که آقا یه دروغگویی قبوله، شما یه جایی میگید حسنه یه جایی میگید قبیحه، اون مشکل نیست. این که همون یه دونه دروغه،
یعنی اشکال تشدید داره میکنه. نه اشکال قبلی رو رفعیت نمیکنه.
آدم این کلن نمیتو با اقل قبیحه این حل که
خب همی حل میکنن دیگه. جواب
قانع کننده است، جواب قانع شد.
حالا شما عدلیه هستید قانع میشید، اگه اشعری بودید قانع نمیشید. چی؟ خب بله، حالا شما که چوب هم دارید و چوب آقا اگه قانع نشد چیکار کنید؟ بله خب عدلیه استدلالش همینه. گفتیم جواب این مثال ها و مثال های نظیر این یه چیزه و اون اینه. جوابش همینه، جواب که عدلیه دن همینه که ذاتی بودن حسن و قبح منافاتی با مراتب حسن و قبح نداره. ما نگفتیم هر چیزی که حسن است همیشه در یک مرتبه حسن است. اجازه ده. آره. بس داریم که ذاتی بودن حسن و قبح منافاتی با مراتب حسن و قبح نداره. ما قبول داریم که یه امری قبیح هست اما در مواضع مختلف قبحش فرق میکنه. خوب اینا بفرمایید. دروغگویی همه جا قبیحه اما یه جای کمتر قبح داره یه جای بیشتر قبح. ما مراتب حسن و قبح که این کار نکردیم و مراتب داشتن حسن و قبح با اصل ذاتی بودن حسن و قبح منافاتی نداره. یه نکته. نکته دوم خب اونم همین حالا از تا آخر بگم. پس یک ممکن است حسن و قبح مراتب داشته باشه اما در این حال ذاتی باشه. همیشه قبیح هست در همون جایی که قوی هست، گاهی اوقات کم قوی هست، گاهی اوقات زیاد قوی. این نکته اول. نکته دوم تمام بشه. نکته دوم اینکه ما درست است که میگیم یه چیزی قویه، اما ممکن است یه چیزی در نسبت با چیز دیگری حسن باشه. اینم باز منافاتی با ذاتی بودن حسقوب نداره. ذاتی بینید این دوتا رو ما با هم میگیم، دقت کنید، جواب کاملتر از اون چیزی که معمولا در کتاب ها میگم. بعضی از بیان ها ظاهرش میشه نسبی، یه جوری میریم به سمت اشعریگری که ناقا ما دروغ رو میگیم دروغ است، میگیم قوی هست، اما در یه جاهایی هم قوی نیست، و همون نیست که اشعری میخواد. ما میگیم دروغ قوی هست، مراتب دارد، یه جاهایی کم قوی هست، یه جایی زیاد قویه. خود حسدقوب رو بیاد بگیرید، آیا امر حسدقوب از اموری است که شدت و ضعف میپذیره، به قول امروز میگیم مقبول به تشکیک هست یا نیست، دارای مراتب هست یا نیست؟ بله، یه اموری قوی هست، خیلی قوی هست، یه اموری کم قوی هست. پس اول اثبات میکنیم که حسدقوب یه امری است که مقبول به تشکیک. یک. دوم، در جمع میان دو فعل ما مناسبات رعایت میکنیم، ببینیم حس در اینجا شدیدتر است یا قوب شدیدتر. اگر شما قبول کردید که حسد و قوب دارای مراتب است، عند المقایسه میان یک قوی و حسن میشه گفت که حسد این فعل در اینجا نسبت به قبح اون شی برتری داره. این معناش این نیست که قبح اون شی از بین رفت، او دیگه قبیح نیست، قبیح هست، اما اندت تزاهم میانی یک خوص و یک خوب. جانب خودم رعایت بکنیم، ببینیم جانب قبحش شدیدتر یا جانب حسن شدیدتره. پس در ما نحنفی در این مواردی که ما داریم میگیم، چه مثال اول چه مثال دوم، یه جواب کلی داریم. جواب کلی این است که بسنجید حسدقوب ذاتی است، دروغگویی بد است. بسنجید اون چیزی که الان با دروغگویی جمع شده، مثلا رهایی بخشی نبی، نسبت به حسن او آیا دروغگویی این مزیت دارد؟ میچربه بس درا یا حسن او میچربه؟ در اینجا حسن او میچربه، به طوری که همین دروغگویی اگر پیامبر نباشد، یه فرد ممکنه عادی باشد، انسان بیشتر تردید میکنه من دروغگویی بگم. نفس محترمه هست یا محترمه نیست؟ کافر هست یا کافر نیست؟ هرچه اون فرد عوض میشه، نجات اون فرد هم ارزشش تغییر میکنه. به میزانی که ارزش اون فرد در خص کم و زیاد میشه، مسئله دروغگویی نسبت به اونم حکمش تغییر میکنه. این معناش این نیست که دروغگویی خوب میشود یا بد میشود. نسبت میان دروغگویی و اون فعل دیگر از نظر ارزش دروغگویی و ارزش اون فعل مقایسه میشه. اینکه اینجا میفرمایشون میگن ما عمل میکنیم به اقل القبیحین، نه که یکی قبح نه، چون بعضی ها بیانشون اینه، بعضی از فیلسوفان معاصر، فیلسوفان اخلاق اینجوری پاسخ دادن که ما یه عنوان حسن و قبح داریم، او عنوان حسن و قبح تغییر پیدا میکنه. اگر این شد مصداق حسن میگیم حسنون، شد مصداق مثلا عدالت، این شد مصداق ظلم میگیم قبیح. ما این رو نمیگیم، میگیم عناوین حسن و قبح در اون جایی که حسن و قبح ذاتی است، قبح از بین نمیره، حسن از بین نمیره، اما عند تزاحم میان مقدار حسن و قبح سنجش میکنیم. اگر جهت حسن بچربه اون رو انجام میدیم، اگه جهت قبح بچربه نگاه به مراتب قبحش میکنیم. ترک ای مستلزم یه قبحه، ترک اونم مستلزم یه قبحه، اقل القبیه این انجام میدیم.
یکی این که ما الان برای خودمونم فرض کردیم که دروغ قبح ذاتی داره، بعد از خود ما بیایم بپرسن که آقا در مقام رهایی پیغمبر شما دروغ بگو، ما میگیم واقعا این اقل القبیحین چون قبحش خیلی کمه باشه من دروغ میگم،
بعد میگیم دروغ واقعا
اصلا بده. میگن نه حسن همینه،
نه حسن این است در مقایسه با فعل خلا
باشه، حسن
که نمیشه اگر واقعا قبیح باشه که حسن نمیشه، عوض نمیشه.
خب نمیشه، حالا یه جواب دیگه مون همینه، اتفاقا میخوام بگم حسن نمیشه،
کجا نمیشه حسن، یعنی واقعا
نه
واقعا قبحش اصلا تشویق نمیکنه به خاطر این
استفاده، چرا
ثواب ندارن به خاطر دروغ،
چرا
یعنی حسن
چون چون ببینید فعل دو تا حیثیت پیدا میکنه. حیف که شرح تجرید است، من باید این تمامش بکنم. این مسئله حسن و قبول بود، یه نکته خیلی دقیق اینجا بود بس میگه، حالا بیرون جلسه عرض میکنم.
خیلی کلیدیه.
بله خب، بله خیلی این بحث از بحثای کلیدیه و توی بحثای تفصیلی هم گفته میشه و به نظرم بعضی از بحث هم دقیق عدلیه در تبیین مسئله هم خیلی اینجا یه جایی کم گذاشتن. دلیلش هم این بودی که فکر میدم مسئله خیلی روشنه، یعنی به حرف اشاره چون دست کم گرفتن خیلی سریع پاسخ دادن رد شدن. موقعی ما دقیق میشیم و بیانات بعضی از بزرگان و متکلمان و خودمون رو در لابلای کتبشون میبینیم، میگیم نه حواسشون جمع بوده، دقیق هم پاسخ دادن، تقریر خیلی تقریر روشنی نیست. یا بماند فقط من تذکر میدم دو تا بحث در اینجا. یه موقع شما میگید عنوان داره تغییر میکنه، عنوان قبح همین عنوان روی این فعل تبدیل شد به عنوان حسن، فعل فعل واحد است، عنوان قبح داشت میشه عنوان حسن، این نیست. ما ثابت میکنیم در تمام مثال هایی که اشاره میزنن اونجایی که حسن و قبح ذاتی است، مثل صدق و کذب، حسن و قبح ذاتی است، عنوان حسن و قبح تبدیل پیدا نمیشه، عنوان فعل تغییر میکنه. به تعبیر دیگر یک فعل معنون میشود به چند عنوان. همین سخن گفتن من یه عنوان برش دروغگویی، یه عنوان دیگری برش رهایی بخشی نبی. شما یه موقعی میخوان پیغمبر بکشن، دست جلو میگیری شمشیر میکشی بهش میگن اه این پیغمبر نجات داد. یه موقع یه جمله میگی، جمله تو عنوان مخلص و نبیه. تجربه فرمایید، یک فعل من دو عنوان پیدا میکنه، نه دو وصف پیدا میکنه، وصف حسن وصف قوی. بله دو وصف پیدا میکنه ولی به تبع دوتا عنوان. این بحث خیلی مهمه. بعضی از عدلی اینجا رسیدن گفتن بله خب عنوان دروغگویی، همین عنوان دروغگویی گاهی اوقات میشه حسنون، گاهی اوقات میشه قبیح. ای اینو گفته که اشاره میگن مرحبا مناصرنا،
برای هم میگن ذاتی نیست.
آه اونا میگن ذاتی نیست، شما یه عدلیه که ادعا میکنید ذاتیه
باید عدل و ظلم فقط
خب همون اشتباه. اینکه یکی هست یا چند عنوانه مهم نیست، شما یه عدلیه که از حسن و قبح ذاتی دفاع میکنید باید ثابت کنید که حسن و قبح ذاتیه ولو در یک عنوان. ظلم و عدل،
در همین ظلم و عدل
میتونن بگن اما اشکالش این است که بر بقیه احکام اخلاقی چی میشه؟ یعنی شما باید درسته تو مقام در مقام جدل قبول دارن، یعنی عدلی اگر یک دونه حسن و قبح ثابت بکنن برای بیرون رو اشاره کافیه، اما حواسمون باشه ما به دنبال این کار داریم با حسن و قبح، نمیخوایم یه بحثی با اشاعره بکنیم بعدا بریم سراغ کارمون. ما وقتی حسن و قبح رو حال میرسیم، حسن و قبح ثابت کردیم، میخوایم بگیم عقل مجموعی از احکام داره، ما میخوایم بگیم واقعا دروغگویی بد است. اگر نتوانیم غیر از عدل و ظلم، عنوان عدل و ظلم بقیه حسن و قبح ها رو ثابت بکنیم درسته. در کبرا با اشاعره اختلاف داریم، اونا میگن عقلی نیست ذاتی نیست، ما میگیم چیه؟ ما میگیم ذاتیه. اما در صغرا اختلافمون بر سر یک گزاره میشه، گزاره العدل و حسنان و ظلم و قبیحان. حالا که اختلاف ما با اشاعره فقط رو عنوان کلی نبود، ما از این به بعد میخوام گردن اشاعره بذاریم که خداوند این افعال رو انجام نمیده. بعضی از اینا اثبات ظلم یا عدل بودنش محل کلامه. آیا خداوند دروغ میگه یا نمیگه؟ دروغ گفتن یا میگم صدق و کذب خداوند مبنای کلامی ماست، از کلام گذشته. ما در اخلاق میخوایم استفاده کنیم. ما تو فلسفه اخلاق عدلیه معتقد به ذاتی بودن حسن و قبح، به این سرنوشت اخلاق عوض میکنه. تو رابطه اخلاق و دین دوستان یال در بحث‌های فلسفه اخلاق مطالعه میکنن، یه بحث بسیار مهم بحث مبانی فلسفه اخلاقه. ما اخلاق از کجا، ارزش‌های اخلاقی از کجا آمده؟ عدلیه به تبع اهل بیت مکتب انبیا معتقد از ارزش‌های اخلاقی امور ذاتی واقعی هستن که عقلم اونا رو میفهمه. اگه شما یه عدل و ظلم گفتید، دعواتون به اشاعره جدلی کردی، تمام کردی، خب نظام اخلاقی چی میشه؟ ما میخوایم تا آخر اخلاق وایسیم پای این نظر و وای میسیم و دفاع هم میکنیم. یه عقب نشینی به گزاره العدل و حسنون و ظلم و قبیحون، بله تو جدل درسته، اشعیر هم پشتش میخواییم میخواییم، ولی مشکل ما عدلیه رو حل نمیکنه.
ولی پس ما میگیم اون دروغ هم بازم حسنه، لکن به عنوان دروغ
میگیم دروغه، نه میگیم ها میگیم دروغه در واقع دروغه قبیح همچن ها احسن.
از این هست که داری خلاف واقع میگی قبیحه، از این هست که داری نجات میکنی نجات.
بله بله، یعنی یک کلام شما یک فعل شما دو تا عنوان داره، یه عنوان دروغ داره یه عنوان خلاصی بخشی داره. عنوان دروغ همچنان قبیح است و عنوان خلاصی بخشی همچنان حسنه،
لکن این حسنگوه با هم
تضاهم میکنه. اندت تضاهم، تضاهم میکنه. شدت و ضعف حسنگوه با هم دیگه مقایسه میشه. بعدن بازم این عقل، خود اینم عقلیه، خود اینم عقلیه، حسنه حسن
بود. خلاصی خواه از کجا آمد؟ از همون قول آمد دیگه،
از قولی کی؟ بله از این فعل آمد، از این فعل، از این فعلی آمد که هم مصداق دروغگویی است هم مصداق خلاصی بخشی است. ببینید یه موقع یه الان من سوال میکنم اگر شما بتونید از پیغمبر دفاع کنید بدون که دروغ بگید، عقل چی میگه؟
بدون دروغ
میگه، بدون دروغ ول خلاصی باشه. آمدن دو نفر میخوان پیغمبر رو بکشن، شما میتونید بگید پیغمبر اینجا نیست؟ میتونید هم اینجا هست بگید بله اینجا هست، ولی اینقدر من قدرت دارم در مقابل دوتا که 18 تاشو میذارم زمین.
بعد اینجا تخصیص بردار نیست،
در تخصیص نداریم مثلا ما،
اینجا تخصیص
کجا تخصیص خورده؟
همین مثلا قبیح، مثلا چیز همین تو گفتن در همه جا مثلا قبیح، ولی اینجا قبیح
نیست. من ببینید من دارم بازم قبیحه، بازم دروغ گفتن قبیحه. من عرض کردم حالا میخوام وارد اون بحث نشم، هنوز بحث دقیق اینجا خیلیه، هنوز هم قبیه دروغ گفتن. شاهدش چیه؟ من مثال میگم شاهدش، اگه شما به جایی که این کلام رو بگید بتونید شمشیر بکشید از پیغمبر دفاع کنید، میان بی خود میکنید دروغ میگی، بگو بله پیغمبر اینجا هست، منم وایستم دفاع میکنم. پس چون فعل من مثل شمشیر زدن عنوان مخلص برای صادقه، ما میگیم حسنون. حالا دوستان باش توضیح خواستن بیرون از اون، حالا این حرف من از خودم میزنم، از عبارت در میارم که نه مرحوم علامه فرمودن عدلیه همین نظر رو داشتن. بعضی از اصولین ما و بعضی از متکلمین ما درست فهم نکردن مطمئن، از عبارت خود علامه در میارم. اقل چرا؟ نه زیرش بیشتر اقل القبیه، این که ظاهرش اینه، ظاهر اقل القبیه اینه، احتمال مقابلش هم هست، کسی ممکن از اقل القبیحین او رو استفاده بکنه. حال من عبارت صریح میارم که خلاف اینه، که تو خود علامه رو این جواب تاکید میکنه.
این تعریف زمانی صحیحه که ما اون عناوین رو خارج از ذات اون فعل بدونیم، اما اگه ذاتی اون فعل بدونیم اینجا تناقض پیش میاد که
نه کدوم عناوین، عناوین دروغگویی یا مخلص بودن یا عناوین حسن و قبح. خیلی مهمه. من نگفتم، هیچ کدوم از عدیم نگفتن همیشه دروغگویی ذاتی فعله یا مخلص بودن ذاتی فعله. نه، گاهی اوقات مخلص بودن بر عنوان کلام من صادق است، گاهی صادق نیست. اونایی که ادعای ذاتی بودن میکنن نسبت میان حسن و قب و عنوان دروغگویی و راستگویی رو گفتن. گفتن دروغگویی قبیح هست. حالا این فعل دروغگویی هست یا نیست؟ میگیم نه، میگم آ توریه کن، ها قصد اخبار نکن. من این قصد اخبار نکنم دروغ گفتم؟ دروغ نگفتم. اگر دروغ شد قبیح هست، اما اینکه این فعل من، اخبار من دروغ است یا دروغ نیست، ممکنه دروغ باشه، ممکنه دروغ نباشه. حالا جواب میدی؟ حالا تا آخر بریم این حرف ایشون چقدر دقیقه. نتیجه چی میشه؟
نتیجه اش که اون عناوین هم باز بگیریم، باز بالاخره این عناوین هم یا حسن هم یا قبیح.
نه نه میشه من جهته. نه من جهته نیست. نه من جهته دروغ حسن نیست و من جهته قبیح. ما همین رو میخوایم بزنیم، نه اینکه دروغ من جهت قبیح هست و من جهت حسن. دروغ از هر جهت قبیح هست. این فعل من جهت دروغ است، من جهت مخلص نبیه، ای که عیبی نداره. اما هر جا تخلیص نبی باشد، رو هر عنوانی باشد، رو حرف من باشد، رو دست من باشد، این همیشه حسن. مخلص النبی فعلش حسنون، دروغ گفتنم همیشه چیه؟ قبیحون. جمع بین دوتا عنوان حس و قب شده. فعله به گونه ایست که هم عنوان دروغ برای صادق، هم عنوان مخلص نبی صادقه. خب موقع دوتا عنوان آمد، هر دو عنوانم حسن و قبحی ذاتیه، چه کار باید بکنیم؟ باز دوباره حکم عقل است. عقل میگوید اقل القبیح این انجام بده. آه اقل القبیح دوزه. اینم دو خود این عدل و دلیل است برای اینکه که حسن قب عقلیه. همین که وقتی به اقلا میگید یه شخصیت محترمی هست، از یه طرف دروغگوییست، میگین آقا دروغ بگو، اگه منحصر در دروغگوییست نجاتش بده. همه اقلا میگن خود این یدلو برای این که حسن قب ذاتی و عقلی. اگر ذاتی و عقلی نبود و اگر اعتباری بود، باید یه قومی میگفتن نه آقا اینجا شما دروغ بگو، یه قومی میگفتن نه دروغ نگو. چی؟ حالا اعتبارات هم بحث میکنیم که های میتوان در تمام انسانها اعتبار عام داشت. اون بحث اینجا نیست اصلا. اینکه آیا این اعتبار عام است یا عقلی یا عقلایی اینجا فعلا مهم نیست، چون میدونید اشاعر عقلایی بودنش رو هم به این معنا قبول ندارن. او یه دعوایی است بین متکلمان و فلاسفه و بعضی از متکلمان متأخر. نه، داستان در اینه که آیا عقل یا عقلا حکم کلی بر حسن و قب دارن یا ندارن. خب این یک پاسخ. پس در ایشون باید سغرویان ثابت کنند که در دو مثالی که ما اشاره کردیم اقل القبیحین رو مرتکب میشیم و اینم منافاتی با حسن و قب، ذاتی بودن حسن و قب نداره. اینو بحث کردیم.
حسن و قب عقلی بحثمون بود، رفت تو اشکالی که اشاعره مثلا تو حسن و قب ذاتیه.
من عرض کردم اصلا بحث ما در حسن و قب ذاتیه. اینجا
قبلش بحث ادله ای که معتزله آوردن و اشکال اول اشاره راجع به حسن و قب عقلی بود.
هر دو بود، هم یه جور ذاتی بود هم یه جور عقلی بود. از بداهت درسته. حالا من دوباره وارد این بحث نشدم، فقط یه تذکر دادم برای دوستانی که میخوان دنبال کنن. گفتم دو تا ادعا وجود دارد، ذاتی بودن و عقلی بودن. دعوای ما با معتزله با اشاعره بر سر هر دو ایناست، اما یه ادله تفکیک نشده. عرض کردم کتب تفصیلی کلامی را آوردن، از جمله مثلا فخر رازی در این کتاب المطالب العالیه بهش پرداخته، جای مختلف آمده، در شرح مواقف هم نگاه کنیم بحث آمده، عدیه مقابلش بر اون محقق لایجه اینا بحث کردم. این بحث خیلی سابقه داره و روشنه، مبنا به جای بحثش هم همینجاست. مباحث مربوط به عدله. ببینید هر دو بحث قاطی مطرح شده، حال در یه بحث تفصیلی با تفکیک کرد. اون که در باب بداهت و عدم بداهت آمد، بله ظاهرش استدلال است بر عقلی بودن، اما یه مقداری دقت کنید توی عبارتهای تفصیلی اشعار و عدی هم نگاه کنید، در باب ذاتی بودن هم هست، یعنی یه جور از ضرورت او میخوان به واقعی بودنش پل بزنن. مثل چی؟ مثل الکل و اعظم من الجز. وقتی من میگم الکل و اعظم من الجز عقلی بدیهیه، چی میخوام بگم؟ یعنی واقعی هم هست، یعنی چیزی که بدیهیست حتما یه امر ذاتی واقعیست. نمیخوام بگم بدیهیست، اما خب اعتباری باشه. یعنی عقلی بودن در اینجا ملازم با ذاتی بودن هم هست. خب این بس. حالا باز میتونیم پاسخ بدیم. در اینجا پاسخمون مبتنی بر اقل القبیحین بود؟ نه، یه جور دیگه هم پاسخ میدیم. حالا ایشون میفرمان ما نسبت به اشکال اول که بحث تخلیص نبیست میتونیم به جور دیگری پاسخ بدیم، به دومی متعرض نشدن، به دومی هم میتونیم جور دیگری پاسخ بدیم. حالا اینجا ذکر نشده. مثلا در باب تخلیص نبی شما میخواستید بگید دروغگویی در اینجا حسنون، ما میگیم نه، همینجا یه کسی برگرده بگه عمد دائر شد ما بین تخلیص نبی و دروغگویی، چه کنیم؟ این دروغ نگیم، چه کار کنیم؟ توریه کنیم. توی اشعری میخوای بگید در اینجا عم منحصر در چیه؟ دروغگوییه، تا گردن من بگذاری که دروغگویی حسنم میشود. من میگم نه آقا، در همین مثال شما من دروغ نمیگم، میگم دروغ قبیح هست. پس چه میکنید؟ میگم تخلیص نبی هم انجام میدم. چطوری؟ توریه میکنم. چطوری؟ دروغ رو اخبار میکنم اما قصدش نمیکنم.
خودش قبول
داره. چی؟ این آدم هایی که میان درویی میکنن، ها دروها منافقین، چیکار میکنن؟ سوره منافقین چی میگه؟ منافقین بدن میگفتن چی؟ انکا لرسولو والله یشهد و ان المنافقین لکاذبین. دروغگویی بد است یعنی چی؟ دروغ خبری بد است یا دروغ مخبری؟ از نظر حکم عقل دروغ خبری بد یا دروغ مخبری؟ یه کسی نمیدونه دروغه، میاد میگه ها، یه حرفی زدن، ثقه‌ای گفته، شایع شده، بنده خدا فکر کنه راسته، همون رو میاد اخبار میکنه، بهش میگن دروغ گفته؟
نه،
نمیدونه دیگه. کسی که نمیدا، فرض بر این است که شواهد بر صدقش وجود داره. یه مثالش دارم میزنم، ما مثالای مختلف میشه زن جایی که کسی، پس ببینید کذب چیه؟ در صورتی کذب قبیح هست که قصد دروغگویی باشه، به تعبیر آیون اصولیین کذب، کذب ها قبح فاعلی داره. کذب خبری که قبیح نیست، کذب مخبری قبیحه، دروغ گفتن قبیح است. یعنی شما یه گزاره ای رو با قصد این که دروغ بگید میدانید خلاف واقع است و میگید. خب اینجا شما میتوانید دروغ رو، گزاره دروغ بگید قصدش رو نکنید. اینم یه جواب. پس اینا جواب. و ایزن قد یمکن التخلص عن الكذب فی صورت الاولا. یه جواب دادیم به هر دو خورد. حالا یه جواب های اختصاصی هم برای مثال اول میزنیم، دو تا جواب میدیم اختصاصی مورد اوله، تخلیص نبیست. اون چیه؟ میتوان تخلص از کذب پیدا کرد و دروغ نگفت به ان یفعل توریه او یعتی توریه کنه.
آجا با جواب فیلم واحدان هم نخوندید؟
نخوندید وارچو؟ خب بل جواب فی ما واحدون اقل القبیحین. چطور؟ در مثال اول و ذالک لأن تخلیص النبی ارجح من الصدق، چون ام دائر بین دو تا امره، فیکون و ترکه اقبح من الکذب،
واجب داره.
حالا اینجا ارجاع فرق نمیکنه، مهم نیست. اگر تخلیص نبی در فعلش حسنش با عرض کردم اقبح و احسن میشه گفت، این رو باید اول ثابت کنیم، پایش بذاریم. حسن و قب ذات مراتبه، تشکیکیه. اگر تخلیص نسبت به صدق احسن است، ترکشی میشه اقبح میشه. من اگر تخلیص رها بکنم کار قبیح تری انجام دادم. فیجب و ارتکاب و ادنا القبیحین و هو الکذب. چرا؟ لاشتماله علی المصلحة العظیمة الراجحة علی الصدق. این نکته. و ایزن یجب علیه دومی، مثال دومی چه کار کنیم؟ میگه باید حتما ترکز بکنیم. چرا؟ چون باز اقل القبیحین میشه. حالا ایشون یک بیانی دارن برای اقل القبیحین. اگر من فردا دروغ بگم چه اتفاقی افتاده؟ یه کار حسن انجام دادم، به وعدم چیه؟ عمل. پس وعدم و عمل کردم حسنون. ایشون ایره انکار نمی کنن. عمل به وعد حسن است، یه هست. اما از اون طرف دو تا قبیح انجام دادم.
یکی وعده قبیح کردم؟
نه، وعده قبیحی قبلا کردم، وعدشو کردم، ادامه دادم، یه عزمی داشتم بر دروغ گفتن، یه عزمه چیه؟ ادامه دادم، یک دروغم گفتم. دیروز نیت کردم فردا دروغ بگم، هنوز که دروغ نگفتم. اگر من امروز دروغ بگم دوتا دروغ گفتم، یعنی دوتا قوپ انجام دادم. یکی عزم دیروزم رو تمام کردم که دیروز کار بدی کردم که وعده دروغ دادم، یکی هم دارم چیه؟ دروغ میگم. ام دائر ما بین این است که وعده دیروزم رو وفا کنم که حسنون، یا دو تا دروغ با هم بگم. عقل که این دوتا رو میسنجه میگه نه دروغ نگو، ولو خلف وعد باشد، ولی قبح این بیشتر از اونه. چی؟ حالا الان عبارت رو میخونم توضیح میدم، عبارت توضیح میدم، یه بارم تو مرد توضیح میدیم. و ایزن یجب علیه ترک الکذب فی قد. چرا؟ لأنه اذا کذب فی الغد فعل شیئا فیه جهتا قبح. او چیه؟ و هو العزم علی الکذب و فعله. دیروز که گفت من فردا دروغ میگم، یعنی چی؟ یعنی نیت داشته است که دروغ بگه دیگه. یعنی الان این فرد هنوز که دروغ نگفته، خود عمل دروغ رو هنوز انجام نداده، ولی عزم بر کذب رو داشت. این عزم بر کذب رو اگر دروغ نگه قبیح نیست، اما اگر دروغ بگه تمامی عزمش هم چیه؟ قبح داره دیگه. من اگر
ما تعریف کردیم استحقاقه،
خب بله دیگه،
واقعا کسی که فقط عزم میکنه،
عزم بوده، بله، خود عزم فی حد نفسه قبیحه، عقلا قبیحه. اینکه شر برمیداره یه بحث دیگری است، بس تجریه. شر
امتنانه.
چی امتنانه؟ بله حتما، ما تجری رو قبیح میدونیم، اقلا تجری قبیحه. اینکه بعضی از آیون اصولین خلاف شما قبول نداره، تجری قبیحه. مولا آمده برداشته امتنان کرده. اینجا هم کسی که کسی عزم داره یه انسان مؤمن رو بکشه، از دیشب تصمیم داره، داره نقشه میکشه، فکر میکنه، اسباب تهیه میکنه، عقل میگه تمام این کارش قبیحه. فعل جوانهیه، هنوز جوانهی نشده، ولی فعل جوانهیش قبیحه، اختیاریه، فعل جوانهیست، خودی عزمه قبیحه. اگر من این کار رو بکنم، حالا اگر من عزمم رو به نتیجه نرسانم، او عزمه معفوه نزد عقل. میگن عزم کرد ولی یه جا خودش فهمید دیگه قطع کرد. اما اگر من عزم داشتم به عزمم عمل کردم، تمام اون مقدماتی که انجام دادم قبیح است، خود فعلم چیه؟ قبیحه. اما یه کسی، حالا مثال خیلی عرفیش بخوام بزنیم، بگیم ما یه کسی قصد داره فردا یه کار خلافی بکنه، وعده به کار خلاف میده، عقل فردا آقا انجام بدم یا ندم؟ واقعا عقل میگه نه، چون وعده کردی انجام بده. اتفاقا هر جای عملش عزمش رو قطع بکنه میگن آفرین، فلانی قصد کرده بود به کسی مثلا خیانت بکنه، علیهش یه کاری بکنه ولی نکرد، آفرین خیلی تاله اشتباه کردی ولی از این بعد چیه؟ مثل آیه جوادی راضی نمیشه نچه متوازی. خب بله، حالا انشالله امشب با خدا، با خدا خودتون خلوت کنید ببینید دلتون. خب لأنه اذا کذب فی القدر فعل شیئا فیه جهتا قبح و هو العزم علی الکذب و فعله و وجها واحدا من وجوه الحسن و هو الصدق. این صدق یعنی صدق در وعده است. و اذا ترک الکذب یکون قد ترک تتمت العزم و الکذب و هما و چه حسنن. کسی که الان دروغوی رو رها میکنه دو تا کار رو داره انجام میده، دو تا حسن رو انجام میده. یکی دو تا جهتش چیه؟ یکی ترک میکنه تتمه عزم رو که عزم کردم، تا الان نیت داشت تمام عزمش جذب بود که بره فلانی رو آبروش رو ببره، اما میگه نه دیگه، اینجا دیگه قطع میکنه یه حسنه. یه کسی بفهمن یه همچی کاری کرده میگن حسن اون یا نه؟ بله. آن نیت داشت، داشت نقشه میریخ، از نقشه خودش برگشت. یه جهت حسن. جهت دوم این است که دروغ رو ترک کرد. دو جهت حسن دارد و فعل وجها واحدا من وجوه القب و هو الکذب. و ایزن قد یمکن التخلص عن الکذب فی صورت الاولا. گفتیم فقط این جواب ها فقط مانه صورت تخلصه، اینکه توری انجام بدهد یا در صورت اخبار کذب رو انجام بده اما قصدش نکنه، دروغ نگفته. یکی اون نکته که گفتم شاهد دارم که متکلمان و قدمای ما اینجوری میگفتن، بعضی از اصولین اشتباه میکنن، اینه ایشون میفرماد همه حرفای شما اشاره درست، اما ما نگفتیم و هیچ عاقلی هم نمیگه که جهت قبح کذب و جهت حسن تخلص از بین میره. شما آخرش ما چی میخواد بگید؟ شما از این مثالا چی میخواد در بیارید؟ میخواد بگید نه چون من اینجا میگم تخلص خوب است پس بنابراین دروغویی بد نیست؟ ما هم چیزی نگفتیم. اصلا اگر ما یه عدلیه چنین چیزی بگیم لازمش انقلاب در عنوان حسن و قبه، لازمش این است که امر حسن حسن تبدیل به قبه بشه، قبه تبدیل به حسن بشه. ما هم چیز قبول نداریم. ببینید عبارت چقدر صریحه، ببینید از خودمون ما نمیگیم. میفرمان ولأن جواب دوم، لأن جهت الحسن هی التخلص، هنوزم میگیم و هی غیر منفکت عن حسن، از تخلص قابل تفکیک نیست چون ذاتیه. و جهت القب هی الکذب و هی غیر منفکت عن، تجدید کذب ازش قب قابل تفکیک نیست، یعنی ذاتیه. فما هو حسنون لم ینقلب قبیحا و کذا ما هو قبیحون لم ینقلب حسنون. یعنی ما همه اون حرفا مثالای شما رو درست میکنیم و جواب میدیم، هیچ وقت حسن رو به قب و قب رو به حسن تبدیل نمیکنیم. حالا البته این بحث خیلی بحث مفصلی است، دوستان یه میتونن مراجعه کنن به منابع تفصیلی تر.
خب این حرکت تتمه از میشه حسن؟
نه ادامهش ندم، نه ثواب اوغلا شما رو مت میکنن، بس ثواب شرعی که نیست. اگر شما یه نیتی داشتید آبرو یک مؤمن ببرید، داشتید همه مقدمات هم آماده کردید، میتونستید هم قدرت هم داشتید، یه جا قطع کردید گفتید نه من این کار نمیکنم، این کار درسته نیست، اوغلا این کار رو مت میکنن یا نه؟
همه اسباب هم داشتید، مسائل هم آماده کرده بودید، موقعی که میخواستید کارو بکنید گفتید نه من این کارو نمیکنم، کار درسته نیست، اوغلا شما رو مرد میکنم. همین که اون عزم گذاشت، عزم قبیح بود، اگر به سرانجامش رسوندید خب دو تا اشکال داره بر شما، هم عزمه رو داشتید هم فعل رو انجام دادید، اما اگر شما منصرف شدید از این با بله نسبت به گذشته که شما عزم داشتید قوی بود، اما الان که برگشتید، این که انسان در موضع قدرت فعل قوی انجام میتونه انجام بده انجام نده،
هر فعل قوی اینجوری یعنی دو تا قوی ها، یعنی یه عزم داره و یه فعل داره.
خب حالا این بله
اشکال
وارد به ظاهر ولی پاسخ میدیم، یه اشاره پاسخش کردم، یه عزم بر کذبه این معناش اون قصد کذبه نیست. ما دو تا بحث انجام داریم، ما موقعی دروغ میگیم این یکیسی همین الان یا یکیسی از شما سوال میکنه هم موقعی دروغی میگید، دروغ گفتید، عزم بر دروغگویی که این نیست که، این همون قصد اخباره. عزم بر دروغگویی چیه؟ که من از قبل میشینم نقشه میریزم تر میریزم که برم این دروغ را بگویم، این فعل جوانهیه،
مقدمه چینی میکنم،
آها مقدمه چینی میکنم، این عزم اونه،
غیر از
اراده است، این غیر از قصد است، این عزم بر دروغگویی در همه افعال هم اتفاق میفته. این عزمه یه فعل جوانهیست، شما از دیشب قصد کرده که بیاد امروز صبح یه حرف بزنی، هنوز که موقع حرف زدن نرسته ولی شما عزمشو داری. اینم یه نکته بسیار مهمیست که در مبانی کلامی وجود داره، گاهی اوقات در فقه هم آقایون فقها بهش توجه میکنن، گاهی هم توجه نمیکنن، و اون این است که آیا فعل جوانهی موضوع حکم تکلیفی هست یا نیست. بعضی از اصول معاصر خواستن زیر بار این نرن، ها زیر بار این نرن، مبناش به مبنای فلسفی است، آها غیر اختیاریه، که میخوان بگن دیگه فعل اختیاری، مبادی فعل اختیاری دیگه اختیاری نیست، حالا که مبادی فعل اختیاریه، این مثالش هم اینجا هست، مبادی فعل اختیاری خودش اختیاریه چون فعل جوانهیه، فعل جوانی هم تحت اراده قرار میگیره،
مثل بعضی از افعال جوانهی،
خب بله، خب همه جا بعضی از افعال جواری هم همینطورن، بعضی جواری هم همینطورن، اونا از کل فعل جوانهی رو میگن. حالا که خیلی جالبه شما نگاه کنید در وسائل شیعه، ابواب و عناوین فقط کتاب وسائل شیعه شاید 50 عنوان از عنوان باب رو مرحوم شیخ الرعاملی عنوان باب رو احکام شرعی بر افعال جوانهی بار کرد، مرحوم شیخ در مکاسب هم دارن دیگه، مرحوم شیخ در مکاسب دارن. بله بله فراوان، بله همین نیت بد نسبت مؤمن، بله نگاه کنید خیلی اصلا زیاده، اصلا شما نیت بد برای مؤمن داشتن که قصد همین عظیمه، عزم بدی برای نسبت به مؤمن داشته باشی نیته، همین میگه حرامو.
تو این مورد
هم که خب بحث رو بگذار،
اگر ما اون کذبمون دو تا عنوان میتونه بگیره، شاید اونجا بتونیم به جناب الان عرض کنیم که خب این عزمم دو تا عنوان میتونه بگیره، یه عنوانش اینه که طرف عزم دروغ گفتن کرده، یه عنوانش هم الان اینجا اینه که بخواد به وعدش عمل کنه، یعنی بخوام بگم این دوتا قوه حداقل اینجا مسلم نیست، ایشون عزمش گفت عجب،
حالا ایشون خواستن خیلی دقت به خرج بدن، ما اگر پذیرفتیم اون مبنایی که من عرض کردم که حسد و قوب مقوله به تشکیل، چون دوتا مبنای من بپذیرید اصلا نیازمند به این مثالا نیست، این دیگه ایشون خواستن دقت به خرج بدن، مستاقا بگم ولای کسی این دوتا مبنای من رو بپذیره، یک حسد و قوب مقوله به تشکیل، دو حسن و قوب قابل نسبت سنجی است نسبت به هم دیگه، یعنی ذاتی بودن حسن و قوب منافاتی با این دوتا نداره، ذات مراتب بودن حسن و قوب ها یک، دوم بین حسن و قوب ها کسر و انکسار صورت میگیره. باز تذکر دادم کسر و انکسار در خود حسن و قبح نیست، در عناوین اون افعالی است که حسن و قبح دارن که با ذاتی بودن هیچ مونا. اگه رو بپذیرید، من حتی همین مثال اینجوری عرض میکنم، اصلا من نیاز به توضیح هم ندارم. من میگم یه کسی امروز وعده کرد که من فردا میام یه کار بدی، دروغ میگم ها، اگه فردا این فرد از کار خودش منصرف شد، از اون کار بد منصرف شد، اغلا اینو مد میکنن یا نه؟ مد میکنن. اون کسی که بر مبنای حسن و قبح عمل میکنه، همه اغلای عامه هم واقعا مد میکنن. میگن ما دیروز قصد یه کار بدی داشت ولی کار بد انجام نداد. حالا تحلیل ایشون به این شکل یا به شکل دیگر رو خیلی مهم نیست، توضیح مستاقه. مدعا رو خوب در بیابیم. پس اشکال کلیست، پاسخم کلیست. اینجا صورت کار این است که گویا مرحوم خواجه به مثال دارن، تا اینا مثال ها اصلا موضوعیتی نداره، به اشکال و پاسخ توجه.
صورت اخبار بدون قصد فقط موقعی که علم و عمل نباشه است دیگه، در غیر این صورت.
یعنی چی علم و عمل نباشه؟
مثلا ندونین دروغه بگی، خب اینجا
نه نه شما میتونید بگید. خیلی از میگم منافقین که آمدن گفتن انک رسول الله، منافقینی که اصلا قبول نداشتن آمدن گفتن، قصد اخبار کردن، گفتن ای پیغمبر تو رسول خدا هستی. منافقین چجوری اظهار ایمان میکنن؟ شهادت میدن بدون قصد نمیکنن، لفاظی میکنن. شما می توانید چیزی بگید اما قصد اخبار نکنید، چون همه نکته مهم این است اون کذب مخبری قبیحه، کذب خبری که قبیح نیست. کذب مخبری هم منوط است به قصد و اراده معنا، یعنی باید معنا رو در لفظ فانی کنید. اگه شما معنا در لفظ فانی نکنید دروغ نگفتید. نفاق کردی؟ بله. نه اینجا حالا مثال نفاق که نیست، اصلا موضوع نفاق نیست. بله مفهومن متباین، به اعتبار موضوعشونه. نه به اعتبار مراتب، احسن به اعتبار مراتب حسن و قبح.
همین اصلا ما باید یه مقابل اشتراکی داشته باشیم که بگیم مثلا این وجودش تقوا از این وجود است.
خب چرا
که وقتی که ما میگیم اصلا مثلا ما در موجودات این حرف رو میزنیم، این موجود مفهومن مفهوم وجود مشترکه، حالا این موجود تقوا از یه موجود دیگه، ولی در حسن و قبیح که وقتی مفهومن اشتراک ندارن تباین دارن
که مصداقشون هم متباینه، به علاوه چجوری مقایسه پذیر باشن؟ قیاسش بباره به حکم عقله، چون ما مقایسه نمی کنیم. مراتب حسن رو معلومه با هم قابل مقایسن، مراتب قبح قابل مقایسن. اشکال جناب عالی است که چجوری مرتبه از حسن با مرتبه از قبح قابل مقایسه است. این برمیگرده به اینکه حسن و قبح عقلیه، دعوامون در مورد حسن و قبح ذاتیه. یه پایه دیگه دعوا این است که تشخیص این حسن و قبح عقلی هست یا نیست. منی که معتقدم عقلی هست، همون طوری که اصل حسن را میشناسم مرتبه حسن را میشناسم. یعنی عدلیه تو نه دیگه،
مرتبهشو قبول داریم، خیلی. ولی میگم اصلا ملکه اینو ندارد.
چرا نداره؟
سنجش بشود با چیز متباین از خودش.
نه چرا سنجش نداره، میتونه. عقل همون طوری تشخیص میداد این قبیح هست و این حسن است، میتونه درجاتی از حسن و درجاتی از قبح مقایسه کنه. میتواند عقل بفهمه که الان نجات دادن یک از من یه کاری بکنم که نبی در معرض هلاکت قرار بگیره، این قبحش بالاتره یا کذب؟ میتونه.
ولی من به نظرم میرسه علامه که اینجا فرمودن لعنه تخلیص هم نبی راج هم من از صدق.
بله
یعنی
برگردنش به هم
صدق و قبیحن،
بله
اینطوری چیز میکنن که
درسته. اینجا درسته، حالا بذارید در بیرون از که همه جا اینجا همه جا این کار میتونید بکنید. نه اینجا درست کردن ایشون، اما قاعده کلی بخوام بگیم جواب نهایی اون است که من عرض میکنم. بله نکته دقیقی بود، تا جام به این نکته داشتم، اما پاسخی هم که ایشون رو همین مبناست. یعنی حسن ایشون برمیگردونن به قب، قب ها قابل مقایسه است، همینطوره. اما یه جاهایی هم اینطور نیست، در این حال اونجا عقل باز تشخیص میده بین این دوتا قابل تشخیص. موقع تشخیص میده چرا مبنا میگه ما چون از در عدلیه، همونطوری که عقل میتواند حسن و قب تشخیص بده، مراتبی از حسن و مراتبی از قب، همه جا نمیگیم مرتبه مراتبی از قب که کاملا فاصله روشنه، یه مراتبی هم تشخیص نمیده، اونجا دیگه با شر میاد یا اعتبارات عقلایی میخواد. نکته دقیق خوبی بود، درست. خب استدلال سوم اشاعره، اشاعره میگن تا الان دعوا به اشاعر روی حکم بود، آیا اساسا دروغگویی قبیح هست یا قبیح نیست، یه جا قبیحه یه جا قبیح نیست. اشاعره میگن آ خیالتون راحت کنیم، همونطوری که شما عدلی هم قبول دارید ما هم قبول داریم، در جایی اساسا عقل حکم به حسن و قبح میکنه که اون فاعل این فعل اختیار داشته باشه. چه موقع من میتوانم کسی رو مت کنم یا استحقاق مت رو یا استحقاق ذم رو براش قائل باشم که این فرد میتواند انجام ندهد و انجام بده؟ فرضش اینه دیگه، اگر این مجبور است که انجام بده، یه کار میکنه، فقط همون کار رو میتونه بکنه، اصلا کار دیگه نمیتونه بکنه. شما میتوانید بگید یه فعلش قبیحه؟ نه، چون اصلا استقام ذم نداره. یه آدم رعشه ای که داره دستش حرکت میکنه، حواسش هم نیست، دستش میخوره مثلا تو گوشی یه کسی، کسی نمیگه یه کار قبیحه انجام داده، اصلا نمیتونه غیر از اون انجام بده. خب اگر ما ثابت کردیم در جای خودش که انسان‌ها بلکه کل خلق در فعل خودشون تحت تسخیر فعل الهی هست، تقدیر الهی اراده الهی حاکمه، هر که هر کاری میکنه همون کار فقط میتونه بکنه، غیر از او ممکن نیست، علم خدا جهل میشه، تقدیر خدا عوض میشه. این معناش این است که ادلهش بعدن میاد، ایشون هم ارجاع مالیدن به آینده که بحث میکنیم که انسان مجبور است یا مختاره. اگه ثابت شد که مجبوره به این معنا که مختار نیست، اصلا حسن و قبح بی‌معنا است، موضوعا همه چیز رو برمی‌داریم. خب ایشون هم جوابش این است که ما هم در جای خودش ثابت میکنیم که انسان مختاره. قال والجبر باطل اقول هذا جواب عن شبهه اخرى لهم اشاعره و هي، شبهشون چیه؟ انهم قالوا الجبر حق فينتفي الحسن والقبح العقليان، عقلیش بر شرعی از در اشاعره اشکال نداره، اینکه میگه انتفاء حسن و قبح عقلی، عقل دیگه نمیتونه حکم کنه، آیا شرع میتونه حکم کنه یا نه؟ ما اشاعره میگیم بله، شهر هر چی بخواد بگه، بگه حرامه، به تعذیب اطفال حرامه، تکلیف افراد عاجز ممکنه، پس حرامه، شهر گفته هیچ اشکالی هم نداره. اما عقلا خود شما یا عدلی هم قبول دارید زمانی استحقاق مت هست که درش اختیار فرض بره، و الملازمت و ظاهره، ملازمت هیچ کس ممکن نیست، ایشون هم این کار نمی کنه، و بیان و صدق المقدم مایعتی، اما که اثبات کنیم انسان اختیار نداره در آینده بحث میکنیم همینجا. و الجواب الطعن فی الصغرا، ما ملازمت قبول داریم، اما نزاع ما و شما بر سر اختیار یا جبر انسانه، و سیعت البحث و عنها. خب دوتا بس، مسئله اول اثبات حسن و قبح عقلی، گفتیم اثبات حسن و قبح ذاتی و عقلی. اینجا ما این نکته 3-4 تا اگه قرار باشه بحث بکنیم اینجا در باب حسن و قبح باید بحث کنیم. یکی از نکاتش اینه، ما در بحث های کلامی برامون حسن و قبح ذاتی مهمتره یا اصل یا حسن و قبح عقلی؟ ذاتی بودن اصله، این که بگیم در خارج یه حسن و قفی داریم در خود فعل وجود دارد قابل رفع نیست، یا بگیم عقل تشخیص حسن و قفی میدهد چی؟ نه تو کلاما اگه اثبات ذاتی بودن کردیم اما اثبات عقلی بودن نتونستیم بکنیم چی؟ حالا اگه به عکسش کردیم ظاهراً مشکل اون تو کلام حل میشه. اگه ما اثبات کردیم که عقل چنین چیزی را میفهمد چی؟ هر چی ما نمیدونیم، ما منشأش نمیدونیم. اما اگر بگیم عقل هر دوتر بحثها میخوام ذهن دوستای خود تشخیص کنم بس مهمی هم هست، ظاهرش این است که اگر عم دائر ما بین ذاتی بودن حسن و قبح و عقلی بودن حسن و قبحه، این دومی در دانش کلام اهمه، چرا که در اخلاق هم همینطوره، در فقه هم ظاهرن همینطوره، اهمه نه که او مهم نیست، این نکاتی داره در اینجا باید بحث بشه. اما اگه عم دائر ما بین این دوتا بوده، من ذاتی بودن ثابت کردم ولی نمیتونم تشخیص بدم، باید برم حرف اشاره رو گوش بدم بگم در ذاتش حسن و قبح هست اما عقل نمیتون تشخیص بده. کی تشخیص میده؟ شارع تشخیص میده، هرچه شارع گفت شما بپذیرید. نمیگم شارع هست که حسن و قبح میسازه اما عقلم که راهی نداره، عقل که تشخیص نمیده باید مراجعه، یعنی در نتیجه ما اشعری میشیم در مبنا چی؟ نه بیرون، چون این بحث خیلی مهمه، بحث خیلی هم جای گفتگو دار. حالا طرح اشکالتون رو بکنید بفرمایید.
این نکتهش اینه که اگر ما فقط صرفا بیایم این به ذهن فعلا برسیم که ما بیایم فقط عقلی بودنش رو ثابت کنیم و ذاتی بودن بگیم، نه اینکه مهم نیست برای ما متکلمین عقلی بودن ثابت بشه کفایت میکنه،
چشم
اشعری هم بیاد میگه که خب دقیقا من هم همین دارم میگم، منم میگم تو با عقلت بفهم آنچه که شرع گفته است هست یا نیست.
نه میگه عقل میفهمد مستقلا.
عقل مستقلا چی رو قرار بفهمه؟
حسن و قبح.
حسن و قبح
من تشخیص میدم دروغگویی قبیحه، پس میگویم خداوند متعال نمیتوان نباید دروغ.
همین میگه از کجا میتونه
تصور داره؟ بعضی ها معتقد، یعنی الان کسانی خیلی ها میگن معنای حسن و قبح وجود حقیقی خارجی حسن و قبح نیست.
چی میگن؟
این بعد تو نظریات در مورد حسن و قبح، خود حسن و قبح، ماهیت حسن و قبح چیه؟ متکلمان ما تا مرحوم علامه، خواجه، بعدی ها همه معتقدن حسن و قبح یک حقیقتی است در عالم خارج، واقعیت یه وصفی است در شی. حالا به چه شکل بحثه. اما یه عده میگن نه وصفم نیست. وصفی نیست ولی عقلا میفهمن. اوغلا حسن و قبح میفهمن ولی واقعیت حسن و قبح هم تو خارج چیزی نیست. اگه کسی اینو بگه، سوال اینجوری بگه، میتواند به حسن و قبح تمسک کنه یا نه؟ ظاهرش نیست که مرحوم علامه در نظریه اعتباریات همینو میگن دیگه، یعنی چون معتقدن که حسن و قبح خارجیتی بله بله حسن و قبح خارجیتی نداره، اعتبارات اوغلاییه. اما در یا ضرورت بالقیاس اونشون میخواد یه جوری واقعیش بکنه دیگه، اما مرحوم علامه همین مقدار ضرورت بالقیاس هم قبول ندارن، فقط اعتبارات عقلاییه. در عین حالی که اعتبارات عقلایی هست، بله بله فلسفه اخلاق دو جا بحث کردم، بله اصلا هم در کتاب فلسفه اخلاق دارم تو هم آموزش فلسفه، تو بیشتر تو هم کتاب فلسفه اخلاق بحث کردن. ایشون ضرورت بالقیاس میدن، ضرورت بالقیاس یه جور واقع نماییه برای حسن و قبح، یه جور میخوان واقعیت رو بیارن برای حسن و قبح تو خارج ثابت کنن ولو نسبت به غایه، نسبت به هدف. مرحوم علامه قبول ندارن، یعنی انقدر قبول ندارن که صدای مرحوم شهید مطهری در اومده دیگه، ایشون میگن اگه فرض رو بگیریم مثلا اخلاق بی‌پایه میشه، بعد ایشون یه جور درست میکنن، یه تبیین نمیکنن که برای اخلاق پایگاه درست. میخوام بگم حتی اگر نظریه علامه طباطبایی را بپذیریم، به اعتباریات بدونیم، اعتباریات محض بدونیم، ظاهرا اگر عقلی بدونیم به این معنا عقلی باشه، متکلم میتونه از همین مقدار هم استفاده کنه، یعنی بگه حکم عقل است، چون حکم عقل است پس بنابراین در شرع یا در اخلاق اعتبار داره. چی؟ آره حالا بحث این باستان به دوستان خود درگیر کنم به این که یه تأکید متکلمان که دائم میگن حستقوب عقلی نمیگن حستقوب ذاتی، شاید یه جهتی که روی عقلیش تأکید میکنن رو ذاتی تأکید نمیکنن همین نکته باشه. خب حالا دو تا مسئله پیاپی در اینجا مطرحه. خب ای بخواهیم اون بگیم خیلی نه نه اجازه بید حالا یه جا چون هر کدومش کلی بسمه. این فعلا در حد همین شرح تجرید میخوام عرض کنم یک نکته ای که با اینا رو میگم. بعضی ها فکر میکنن کتاب های ما از 500 سال قبله، آه یعنی چی مثلا برگردیم اینا رو بخونیم؟ نه آقا، همین میراث ما اگه کسی خوب اینا رو بفهمه خوب تقریر کنه، الان شما آخرین کتاب های فلسفه اخلاق که در دنیا داره نوشته میشه، بحثایی که در رابطه با متاتیکسه، همین هاست، هم بحثایی که ما کردیم آخرین بحث فیلسوفان اخلاق تو دنیاست، دارن بر سرش دعوا میکنه. خب مبانی ما کجاست؟ یه بخشش همین است که در منابع کلامی، منابع اصولی و دار خون دیگه. کسی میخواد بیا من از موضع تشیع، از موضع دین میخوام حرف بزنم، که ما تخیل کنی که به هر حال اصلش میراث کتاب و سنت ماست، بعدش هم تبیین هایی است که اندیشمندان ما ارائه کردن. اینا بحث خیلی مهمیه. خب اگه یک کسی اون مباحث رو بدونه، حالا میتونه اینها رو استخراج کنه، حرفا رو در بیاره که مبنای ما تو حستقوب ذاتی چیه. دو تا مسئله اینجا در بین متکلمان مطرح بوده بسیار بسیار مهمه که بعد در فلسفه به شکل دیگری مطرح شده، امروز هم از بحثاییست، هم خودش مهمه و مهمتر نتایجی که بر این دو تا مسئله بار میشه. اون دو مسئله چیه؟ یک این است که آیا خداوند قادر بر قبیح هست یا نیست. سیری که تو این کتاب انتخاب شده سیر قشنگیه. اول حستقوب رو عقلی اثبات کردیم، حالا میخوایم بگیم آیا خداوند قادر بر قبیح هست یا نیست. بعد میگیم خدای قادر بر قبیح قبیح انجام میدهد یا نمیدهد. بعد که گفتیم انجام نمیدهد، میگیم به ضروره انجام نمیدهد یا ممکن است انجام بدهد. این تو دل خودش یه مسئله دیگه هم داره، چون دو تا فرضه، میگید نه خدا قبیح انجام نمیده، اما امکان انجامش که هست، یعنی فرض وقوع قبیح از خداوند رو نفی نکنیم. عدلیه چی میگن؟ عدلیه دو تا ادعای پیاپی داره. یک اینکه خداوند قادر بر قبیح هست، یعنی جواز صدور فعل قبیح از خداوند رو میپذیرند. دو معتقدند که صدور قبیح از خداوند محال است. محال است یعنی چی؟ یعنی احتمال وقوع قبیح از خداوند رو هم نفی میکنند. دو تا ادعا ظاهرا با هم دیگه سازگار نیست که هم بگیم خداوند صدور فعل جایزه، هم جایز است هم جایز نیست. چجوری به اینا جمع میکنیم؟
احتمال داره جایزه.
بله دیگه، یک جهتش اینه، اما یه جهت مهمتر که حالا توضیح میدیم، یه جهت مهمترش این است، اونجایی که میگیم خداوند جایز است صدور قبیح از او، این جواز جواز حکم عقل نظری است. جایز است یعنی چی؟ یعنی امکان داره، امکان ذاتی داره، محال ذاتی نیست. اینکه خداوند با قدرت مطلق، علم مطلق، خیر مطلق، هر چی صفت میخواد بشه، واجب الوجود است مثلا، قدیم است، با همه اوصاف در این حال صدور فعل قبیح از او یجوز و عقلن، ای عقلن ای خیلی ها متوجه نشدن، ای عقلن یعنی عقل نظری، این جواز در مقابل امتناع هست و چی؟ و وجوب. مواد سلاس اما واجبون او ممتنعون و الا چیه ممکنون. سؤال اول این است که آیا صدور فعل قبیح از خداوند متعال جایز است یا نه ممتنع است؟ از دیدگاه فلاسفه ممتنع است، از دیدگاه بعضی از متکلمان حتی عدلیه مثل نظام بعضی دیگه هم هستن گفتن ممتنع است، مثل محاله، مثل امکان ذاتی نداره. فلاسفه میگن امکان ذاتی نداره چون خداوند خیر محضه، قب شره، شر از خیر محض صادر نمیشه. ذات واجب الوجود که خیر مطلق است نمیتواند ازش شر صادر بشه. پس از همون اول میگیم امکان ندارد، امکان عقل نظری ندارد. اما عدلیه متکلمان شیعه و امامی اهل سنت معتزله قائلن به این که نه هیچ، نه وجوب دارد نه امتناع دارد، جایز است. چرا؟ چون بعدن بحث میکنیم، قبلا خوندیم در صفت قدرت گفتیم قدرت یعنی چی؟ یعنی صحت الفعل و ترک، جواز الفعل و ترک. حالا میفرمان این جواز فعل و ترک عمومیت داره. وقتی میگیم افعال برای خداوند جایز است و خدا قادر نسبت به هر شیئی است، میخواد قوی باشه میخواد حسن باشه، قب بودن امتناع ایجاد نمیکنه. بله خداوند فعل ممتنع انجام نمیده، مثل اجتماع نقیزه، او از باب محال ذاتی بودن خود فعله. فعل قوی مثل دروغگویی، مثل خلف وعده، مثل ظلم، اینا که استحاله ذاتی نداره که. اگر استحاله ذاتی ندارد قدرت بهش تعلق میگیره چون صحت الفعل و ترک. فلاسفه چون قدرت رو به معنای صحت الفعل و ترک قبلا اشاره کردم، بعدن هم بحث خواهیم کرد، به معنای صحت الفعل و ترک در باب خداوند قبول ندارند. میگن خداوند متعال واجب الوجود به ذات است، تام است، فوق التمام است. از ذاتی که واجب الوجود است هر چیزی که صادر می شود واجب صادر می شود، هر چی از خداوند هر چی صادر میشه. پس فعل خدا امرش دوران بین دو تا هست، یا ممتنع است یا واجبه. اصلا فرض چی؟
اگه صادر شد حتما واجب بود.
حتما واجب بوده صادر میشه. ببینید موانع رو باید بشناسیم. از نظر فلاسفه هر فعلی از خداوند نظر میکنیم صدورش واجبه، چون فعل نسبت به خداوند اما واجبون اونی که اقتضای ذات خدا رو دارد، یا ممتنع اون ای اقتضای ذات نداشته باشه. یه فرضی که بگید خدا کاری کرد میتوانست نکنه، امکان ذاتی داشت، این معنا نمیده، همیشه واجبه. اما از نظر متکلمان اینطور نیست. خداوند قدرت داره، قدرت معناش این است خدا کاری میکند که میتوانست انجام نده. پس عدلیه معتقدند خداوند متعال که حالیشو تصریح میکن نسبت به افعال قبیح فعلش جایزه، میتونه قبیح بود، میتونه ظلم کنه، میتونه خلف وعد کنه. یک. دو، آیا میکنه این کارو؟ نه، حتما نمیکنه، ضرورتا نمیکنه. این ضرورت دوم حکم عقل عملیست، تناقض نشد. در تناقض هش وحدت شرط دار. اصلا این مفهوم ضرورت اینجا مشترک لفظی است. ضرورت در اول معناش ضرورت مقابل امتناع وجوبه، ضرورت دوم مقابل چیه؟ وجوب در عقل عملی مقابل چیه؟ چی؟ ها امتناع چی؟ در باید و نبایده. ها موقعی شما میگید باید به عدالت رفتار کنم، نباید ظلم کنم، این بایده با بایدی که در عقل نظری میگیم متفاوته. پس دومی که میگیم واجب است یعنی یجب و یجب و یعنی باید عقل عملی، پس تناقض نشد. نه تنها تناقض نشد، حالا معلوم شد که یه مطلب روشنی است. این مطلب روشن چیه؟ که خداوند متعال نسبت به فعل قبیح هم میتواند انجام ندهد هم میتواند انجام بدهد، ولی به مبانی که خواهیم گفت و ادله‌ای که خواهیم گفت خدا هیچگاه فعل قبیح را انجام نمیدهد. خدا نباید فعل قبیح انجام بدهد و این نباید احتمال مقابل نداره. به یه تعبیر دیگر بخوایم بگیم، میگیم فعل صدور فعل قبیح از خداوند متعال از نظر امکان امکان ذاتی دارد، از نظر وقوع هم امکان وقوعی دارد، تازه امکان وقوعی دارد، نه که ذاتن ممکنه چون که فلاسفه میگن، اما وقوعن محاله. وقوعن هم ممکنه، امکان وقوعی داره، تحقق وقوعی ندارد. گفتیم فرقش اشاره یه جایی من اینجا سال گذشته کردیم حال دوستان نبودن، گفتیم تفاوتش بین قضیه ضروریه و قضیه دائمه است. قضایای ضروری در منطق خوندیم، قضیه ضروری میگه باید، باید عقل نظری، باید این کار انجام بشود، نباید این کار انجام بشود. این باید و نباید یعنی محال است انجام بشود، محال است انجام بشود. در باب خداوند میگیم خداوند فعل قبیح انجام نمیده، عقل نظری انجام نمیدهد، نه که نباید انجام بدهد به عقل نظری، میتواند انجام بده اما انجام نمیدهد، انجام نمیدهد به حکم عقل نظری، اما به حکم عقل عملی اینو نباید انجام بده. قضای ضروریه دائمیه دیگه، قضای دائمیه. پس اینکه میگوییم خداوند قادر علی القبیح یعنی هم امکان ذاتی اون فعل، فعل قبیح وجود دارد، خب معلوم که امکان ذاتی داره، دروغ گفتن که فعل ضروری نیست، فعل ضروری نیست، فعل ممتنع که نیست، خب ممکنه دروغ گفتن یه فعله، وقوعا هم ممکنه چون محالی لازم نداره، از فعل خداوند نسبت به دروغگویی محال عقلی لازم میاد، محالی لازم نداره. پس هم امکان ذاتی دارد هم امکان وقوعی دارد، اما خداوند چنین فعلی را انجام نمیدهد. این خیلی نکته مهمی است. حالا ایشون در این دو مسئله دوستان نگاه میکنن، المسئله من مطلب رو گفتم، ایشون به عکس گفتن. اول میفرمان فی انه تعالی لا یفعل القبیح ولا یخل بالواجب، بعد میفرمان فی انه تعالی قادر علی القبیح. حالا اگه به عکسش بگیم یه مقداری شاید روشن‌تر باشه. خدا میتواند فعل قبیح انجام بده، ولی توجه کنید نفرمودند لا یمتنع القبیح، قضیه دائمه فرمودند، فی انه تعالی لا یفعل، قضیه دائمه است، هیچگاه فعل قبیح انجام نمیدهد و این قضیه قضیه ثابت شده است، حکم عقله، عقل میگوید این صدور فعل قبیح از خداوند لایجوز، لایجوز به این معنا، نه لایمکن، نه هم امکان ذاتی دارد.